بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به معتبره ابوالحسین الخادم بود که حضرت فرمودند که اذا بلغ و کتب علیه الشیء جاز امره. مفهومش اینه که اگه بالغ نشد لا یجوز امره، یعنی امرش نافذ نیست. الا ان یکون صفیحا و ضعیفا، که باز دلالت میکنه که اگر صفیح و ضعیف هم بود بعد البلوغ هم باز لا یجوز امره. این گفتیم استدلال به این روایت مبارکه برای این که شرط است بلوغ و رشد در مؤسسین اشخاص اعتباری این هست که خب اطلاق این که می‌فرماید که لا یجوز امره، امر او نافذ نیست. اون امر هر چی می‌خواد باشه، بی باشه، شرا باشه، یا تأسیس یه مؤسسه اعتباری باشه، یا بانک باشه، یا صندوق باشه، اطلاق شامل می‌شود. این تقریب اول بود. این تقریب اول اشکالش چی شد؟ اشکالش این بود که بر بعض نسخ لا یجوز علیه امره بود، بنابراین اونجایی که به ضررشه، چون علا داره، علا مال ضرر، لام برای نفع دیگه، اون اشکال بود که گفتیم اون نسخه مطمئنیم که نسخه درستی نیست، جواب اینجور داده شد. تقریب ثانی برای استدلال به این روایت اینه که حالا علا هم نباشه، اون اشکال اول مبنی بر وجود کلمه علیه بود. اشکال تقریب ثانی میگه علا هم نباشه، ولی ما میدونیم این که شعار میفرماید قبل البلوغ نافذ نیست امرش، به لحاظ مصلحت طفله و اینکه اون در آسایش باشه، تو گرفتاری های مسئولیت نیفته. هنوز قبل البلوغ در سنی نیست که مناسب نیستش که مسئولیت بر گردنش بیفته، فلذا شعار فرموده لا یجوز امره. خب کجا؟ پس هر جا مسئولیت داره، تبعات این چنینی داره، مشمول روایت میشه به قرینه فلسفه حکم و حکمت حکم. اما اونجایی که نه، یه چیزی دارن بهش میبخشن، الان یه بچه 14 ساله است، یه کسی اومد مثلا فرض کن 2 میلیارد بهش بخشید، بگیم نه قبول نه، بابات باید قبول، الان باباش هم نیست، اینا به دستش میره، چه داره بگیم اینجا؟ چون اینجا که مسئولیت برش نیستش که، قبول داره میکنه، به رفاهشه، به مصلحتشه. حالا پس اگر اومدن این نوجوانهایی که متمیزن و تحصیل هم کردن و خیلی خوبن، اومدن با همدن بودن ما یه صندوق موقعیم درست کنیم که به بینوایان محلمون کمک بشه، پول هم اطلاع خودمون نمیخوایم بذاریم، به مردم میگیم بیاد توی این صندوق که ما اعتبار کردیم، این صندوق رو به فلانی رو مدیر عاملش قرار دادیم، کذا یه پول بذارید توی، وقت کنید یا حبس کنید یا چه کنید، و بگیم چش کاری دارید، ضررش نیست، به خلاف مصلحتش نیست. پس بنابراین ولو علا هم نباشه در روایت، اما گفته میشود که با توجه به مصلحت و فلسفه این حکم اطلاق منعقد نمی شود برای این روایت در مواردی که مخالف با آسایش و رفاه و مصلحتش نباشه. هر تقریب و ثانی بالالتفات، حالا ببینید، حالا بله بعد این مشکل چی میکنن، جواب چی میدن، بالالتفات الى ان علت حجر السبی و منع السبی و السفی، علتش چیه؟ یه رعایت و مصلحتهی و رفاهی، مراعات نمودن مصلحت او و آسایش اوست. به خاطر این جهت اشاره بهم ده قبل شما، فشمول هازن نومن التصرفات غیر الملزمه لهو غیر متصوره هست، شمول این نوع از تصرفاتی که الزام آور نیست برای سبی و سفیه، این متصور نیست، این شمول متصور نیست که ما بگیم اینم شامل این ادله میشود، نه این شامل این روایت نمیشه، یا حتما شامل نمیشه یا شک داریم شامل میشه یا نه، اینو اضافه میکنم، یا شک داریم شامل میشه یا نه، بعد ما باید احراز کنیم شمول را تا به این روایت بزنیم استدلال بکنیم. اگر میدانیم شامل نمیشه یا شک داریم که شامل میشود یا نه، نمیتوانیم، چون اولی که روشنه، دومی هم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل میشود. این اشکال، تقریب اشکال. جوابی که از این داده میشود این است که، یعنی اشکال گفتیم تقاریبی داره، تقریب اول، این تقریب ثانی اشکال بود. جواب از این اشکال رو اینجوری میدن: یمکن ان تکون علت الحجر علی السبی و السفیه فی ان تصرفاتهما لیست مصلحت المجتمع فی مصلحت المجتمع عموما. شما فقط نگاه میکنید به خود سبی و سفیه، اما ممکنه شارع بفرماید اینا تا به حد بلوغ نرسیدن یا بعد رشد نرسیدن، تصمیماتشون ممکنه نوعاً خیلی جا به ضرر جامعه باشه، ممکنه به ضرر شخص خودش نباشه اما به ضرر جامعه باشه، چون هنوز پختگی پیدا نکرده که درست محاسبه بکنه. حالا همین جایی که مثال زدم، مثلا 2 میلیارد میاد میگه من شما بخشیدن، بعد این ممکنه نتونه یه محاسبات بکنه که بله این 2 میلیارد که من میبخشن بعداً به رخم میکشن، فلانجا میگن ما بودیم به تو کمک کردیم، الان از من یه تقاضای خاصی دارن، منو توی مضیقه میاندازن. ولی اگر بالغ و عالم نشده، اینا رو محاسبه میکنه، تصمیم پخته میگیره، جامع الاطراف میتونه بگیره. پس ما نمیتونیم بگیم فقط حتما کشف کردیم که علت رفاه شخص خودشه و مصلحت شخص خودشه، بگیم خب اونجا که مصلحت داره، رفاه که درش هستش، نه، ممکنه شارع علاوه بر اون مصلحت جامعه را هم در نظر گرفته باشه، گفته نه تا بالغ عاقل نشده، اونجوری نشده، تصرفاتشو من نافذ قرار نمیدهم. یمکن ان تکون علت الحجر علی السبیه و السفیه در این باشه که تصرفات این دو لیست فی مصلحت المجتمع عموما، در مصلحت مجتمع که در او زندگی میکنن یا مطلقا به نحو عموم نیستش. لأنهما به سبب زائده، لأنهما به سبب ضعفهما فی اتخاذ القرار صحیح یجلبان الضرر علی نفسیهما و غیرهما، زیرا اون دو هم سبی و هم سفی به سبب ضعفی که در درک مباحث به طور کامل دارن و ناپختگی هایی که دارن، به سبب ضعف اونها در اتخاذ نمودن یک قرار و یک موقف صحیح، اینا جلب میکنن ضرر را در یه مواردی هم به خودشون هم به غیر خودشون. ولذالک، چون همچین احتمالی رو میدیم، یمکن الاخذ به اطلاق دلیل، یعنی ظاهر دلیل که اطلاق داره، شما خواستید قرینه اقامه کنید، دست از اطلاق برداریم، میگیم نه این قرینیت نداره، پس اطلاق میماسه سر جاش و تحقق پیدا میکنه. این تقریب دوم. تقریب سوم برای اشکال اینه که ببینید راوی چی عرض کرد خدمت امام. گفت متی یجوز و امرو، عرض کرد که امر این کی نافذ میشه، یعنی تو ذهنش هست، میدونه تا یه زمانی اینا یجوز و امر ندارن، زمانی که این پایان پیدا میکنه داره میپرسه، زمان پایان حجر رو داره میپرسه، در مقام بیان این نیست که حجر کجا هست کجا نیست، اون جاهایی که حجر هست پایانش کیه، اینو داره سوال میکنه. پس ما نمیتونیم اطلاق بگیریم اینجا. حضرت فرمود، در حقیقت داره حضرت میفرمود اون حجری که میدونی، اون حجره وقتی بالغ شد و رشید شد پایان می‌یابد، اما حالا اون حجره کجاست؟ همه جا هست یا جاهایی هست که فقط به مصلحتش نباشه، اما جایی که در مصلحتش باشه و رفاه شخصی باشه، نه هجری نیست، اونو که دلالت نمی کنه. بله میگه نتایجوز و امرهو، یعنی امر او در کجا؟ در اونجا که ممنوعه دیگه. خب یه چیزاش که روشنه که ممنوعه است. میفرمان که این اشکال قویست و وارده. میفرمان که از تقریب الثالث الحدیث فی سؤالهی و جوابه، هم در مورد سؤال سائل که ترک کرده، هم در مورد جوابی که امام علیه السلام داده، هر دو هم سائل هم مجیب علیه السلام در صدد بیان چی هستن؟ پایان حجرن. اما اینکه حج کجا هست در مقام این نیستن که ما اطلاع بگیریم. غیر و ناظرن الى نوع تصرفات المحجوره، هم سؤال هم حدیث در مقام سؤال سائل هم در مقام جواب امام ناظر نیست به نوع تصرفاتی که ممنوع است و انسان از او محجوره. بل بعد الفراغ من المحجوریه، که یه محجوریتی وجود داره الان اول اجمال، فالحدیث و ناظرن الى زمان رفع ها، ان ناظر است به زمان رفع اون محجوریت از اون سبی یا از اون سفی. ولذالک فلا ینعقد علیه الاطلاق، ولذالک به خاطر همین که ناظر به زمان رفع است فقط، نه ناظر به نوع تصرفات محجوره باشه، منعقد نمی شود بر اساس این مطلب اطلاق برای سؤال سائل و نه برای کلام امام علیه السلام، تا اینکه شامل بشود تصرفات غیر ملزمه را. نه تصرفات غیر ملزمه ما احتمال میدیم اصلا داخل در محجوریت نباشه، این هم که در مقام بیان اون نیست، اونو باید از جای دیگه بریم بفهمیم که محجور. این روایت نمیتونه دلیل باشه. و هذا تقریب تامون، میفهمن این تقریب سوم برای اشکال تام است و علیه، و بنابراین اینکه این تقریب تام است، فلا یمکن اثبات و شرط المذکور به نحو مطلق به هذا الحدیث، که بگیم در تمام موارد بلوغ شرطه. نه، به عبارت اخرى این دلیل اخصه از مدعاست، نمیتونیم بگیم در تمام موارد. اونجاهایی که به نفعش باشه به مصلحتش باشه و امثال ذالک، اونجا نمیتونیم بگیم، و خصوص اونجایی که هم میدونیم به نفع خودش هم به نفع جامعه است، اونجا دیگه که اصلا ضرر جامعه هم درش نیست، نفع جامعه هم درش. بیان بگیم آقا این جمعیتی که این نوجوانهای 14 ساله 15 ساله که هنوز بالغ نشدن اومدن تأسیس کردن انشاء کردن، بگیم نه، هوا منصور لغو بیجاز شاره لایعترفو به، نه آره بله تو زنی بله بله، چون توی زمان امام صادق اینا میدونست این مواردی محجوریت هست، میخواد بفهم برای سبی و سفی محجوریت هایی هست. حالا میپرسه پایانش که در مقام این نیست که حالا کجا هست کجا ها نیست، پس اطلاق نمیتونیم بگیریم دیگه. هر جایی که محجوریت هست، حالا کجا هست که این در حدیث در صدد بیان اون نیست. خب اینم به خدمت شما عرض شود. مثل اینکه کسی میپرسه آقا اونجایی که نماز و قصر میخونن باید نماز و قصر خون، اگه قصر اشاره کردی من بازم باید قصر بخونی، یعنی معلومه یه جای باید قصر خون. حالا شرایط قصر خوندن چیه که این حدیث در مقام بیانش نیست که مثلا باید 8 فرسخ باشه، 8 فرسخش باید استدامه ای باشه یا تلفیقی هم میشه باشه، 4 فرسخ بری 5 مثلا 4 فرسخ بعد گردی، یا 3 فرسخ بری 5 فرسخ بعد گردی، یا امثال ذلك، یا مثلا شهرهای یا جایی باشه که مسافرت خیلی آسون بوده، مثل با هواپیما رفتی با ترن رفتی با کزا رفتی اینا، که الان بعضیا در این چیزا مشکل میکنه. نه تو مقام این نیست. داریم پس اون جایی که نماز قصره، درست اگه قصر اشاره کردی بازم قصره اونو، و این نمیتونیم بگیم اطلاق داره پس میفهمونه که همه جا قصره. کجا؟ در مقام بیان اون نیست. اینجا همینه، میگه آ این سبی و سفیهی که امرش جایز نیست کجا پایانش، اما امرش کجا جایزه کجا جایزه در مقام بیان این نیست. الوجه الثانی حدیث رفع القلم، وجه دوم برای اثبات اشتراط بلوغ و رشد در مؤسسین اشخاص اعتباری. روایاتی است که روایت حدیث رفع قلم است، رفع القلم عن الصبي عن المجنون، اینا رو داریم. فی بعض روایات دلالت مفهومیه او منطوقیه الا رفع القلم عن الصبي والمجنون كما في این موثقه عمار ثابت عن ابي عبد الله عليه السلام. عمار ثابتی چون فتحی بوده فلذا به مناسبت او گفته میشه موثقه. عن ابي عبد الله عليه السلام سالته عن الغلام متى تجب عليه الصلاه فقال اذا اتى عليه ثلاث عشر سنه. این اون روایاتی که سن 13 ساله رو میگه، نه 15 تمام شده نه 15 سال. فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاه. اگه قبلش محتلم شد و بلوغ غیر سنی پیدا کرد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم والجاریت مثل ذلک. جاری هم مثل پسر، یعنی اونم 13 سال. این از اون روایات هست میده جاری هم 13 سال. والجاریت مثل ذلک ان اتى لها 13 سنه او حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاة و جرى علیه القلم. خب این روایت دلالت مفهومیه داره، چون میگوید که اگر بالغ شد، 13 سالش شد یا محتلم شد یا بالغ شد یا حائض شد، جرت علیه القلم. مفهومش اینه که اگه اینجوری نشد دم یجره علیه القلم، قلم بر او جاری نمیشه. خب حالا به این حدیث شریف استدلال شده که حالا تقریبا استدلال سه جور تقریبا استدلال داره که بعد عرض میکنه. و خبر و ابن زبیان، خبر که تعبیر میکنن یعنی نه موثق است نه صحیح است نه حسن است، ولی یه روایت است. قال اتا اتی عمر بمرأت مجنونه، یک خانم مجنونه ای رو آوردن پیش عمر که قد زنت، گفتن این کار خلاف رو انجام بده. فامر برجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، تو نمیدونی که قلم یرفع عن ثلاثه، عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستيقظ. مجنون که در حال جنون کاری انجام داده تا افاقه پیدا نکند و جنون برطرف نشه قلم از او برداشته شده، تو چطور میگی که اینو حد بزنن؟ و همچنین کسی که خوابه، حالا خوابه یه کاری انجام داد، خواب دید مثلا، حالا یه کاری انجام داد انجام همینجور. خب معنی نائم حتی یستیقظ است. و خبر ابی البختری عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام انه یقول، مثل که ابل بختری وهب ابن وهب باشه، یه قمپشی سببی با حضرت سادات سلام الله علیه داره. ان ابیه ان علیه علیه السلام کان یقول فی المجنون والمعتوه، حضرت ما حضرت امیر سلام الله علیه حسب این نقل در باره مجنون و بیهوش، الذی لا یفیق، مجنون و بیهوشی که افاقه پیدا نکرد، و همچنین و صبی الذی لم یبلغ، و همچنین درباره صبیی که بالغ نگردیده است. حضرت درباره این سه طایفه چی فرمودند؟ عمدهما خطأ، چون معتو و مجنوع یه طایفه حساب کرده، صبی هم یک تا ضمیر تثنیه آورد، چون اون دوتا مثل همان دیگه یک طایفه حسابش میکرد. عمدهما خطأ، عمد اینا ولو عمدن انجام داده باشن اما به حسب قانون خطا حساب میشه، حکم خطا رو داره. تحمله العاقله، عاقله عهده‌دار اون مسئولیت خطایی اوناست. عاقله هم یعنی به خدمت من تقرب الی القاتل بالعب، کسانی که به کسی که این قتل رو انجام داده به واسطه پدر انتساب دارن، مثل عمو، مثل برادر، ذکور هم باید باشن، خواهرها و اینا نه، عمه و اینا نه، ذکورهایی که به واسطه اب انتساب به انسان دارن و انسان به اونا منتسبه، مثل برادرها، عموها و همسر، اما دایی نه چون به واسطه مادره. بله؟ نه اونی که به نه اونایی که به اون به واسطه اون منتسب میشن به انسان. من تقرب الی القاتل بالاب کالاخوه والاعمام و اولاده ما، پسر عموها مثلا اینا. و ان لم یکونوا وارثین فی الحال، اگر که الان اونا وارث هم نباشن چون طبقه اولا مثلا موجوده اینا، اونا ارث نمیبرن، اما اگه این خطایی کرد و دیه ای به گردنش اومد، این اونا باید این دیه رو بپردازن، که این از اون احکامی است که خیلی ها بر نمیتابن، که میگن که خب این گناه کرده، این خطا کرده، عمو که اصلا حالا اون عمو حالا فرض کنه اصلا تو ایران زندگی نمیکنه، من یخشو میگم یا آقا این کارو کرده، تو باید پولشو بدی، اون بزرگم تو باید پولشو بدی. بله ایناست که بله ایناست که ایمان میخواد و اینکه انسان اون قبول کرده باشه حق خدای متعال را، و اینکه لا یسأل عما یفعل، خدا سوال نمیشه که چرا این حکم کردی. اگه ما میپرسیم که چرا این حکم کردی، یه وقت میپرسیم تا یه چیزی یاد بگیریم، اون اب نداره، ولی یه وقت میپرسیم که برای چی این حکم کردی، اگه علتشو نفهمیم نمیکنیم. این معناش اینه که ما در مقابل خدای متعال عبد نیستیم. عبد اون که اون میگه وقتی هم قبول کردی اون حکیم قادر علیم اینا اسمت میفهمید علت داره، بی خودی نگفته. این مشکلی که الان ما خیلی ها گرفتارش هستن معاذ الله همینه، که حق خدا هنو معلوم نشده به اینا. خدا چه حق داره؟ حالا انشاءالله اگه خدا رو قبول داشته باشه، اونا که قضا قبول ندارن که، اونا هم که قبول دارن که حق خدا رو هنو قبول نکردن. حالا اینجا خدا فرموده عاقل است، اینجا فرمودن، البته تفسیر عاقل تفسیرهای دیگه هم داره، ولی این اشهر تفاسیره که بعضی گفتن ذکوری که ارث میبرن، ذکوری که ارث میبرن، بعضی هم چیزای دیگه گفتن، اما اشهر اقوال در تفسیر عاقله همین است که شهید ثانی مدثر رو در روضت البعیه شهر لمعه بیان کردم، خواستید به اونجا مراجعه میفرمایید یا به مجمع البحرین که نقل کرده کلام شهید رو که نقل نمیتونه. اون وظیفه اونم نه نمیتونه مراجعه کنه، خدا فرمود اون باید بده. خب میفرمان که وقت رفع عنهم القلم، از این دو یعنی مجنون و مقتول و صبی رفع قلم شده، و یمکن التمسک به هذه الروایات علی تقریبین. التقریب الاول، یقول بعض الفقها، بعض فقها میگن ببین رفع القلم از کی صادر شده؟ مقنن، از شارع. یعنی پس به این قرینه که گوینده شارع مقننه، میگه رفع قلم شده یعنی رفع قلم تشریع، رفع قلم تشریع، چون ما قلم تشریع داریم، قلم مؤاخذه داریم، قلم عفو داریم، مثلا بگیم خدایا بر جرائم ما قلم عفو بکش. من یه وقتی اقصا کردم تو بحث امر معروف، شاید 10-12 تا قلم تو روایات هست که اضافه شده به خیلی چیزهای مختلف. یکیش عفو، قلم عفو بر جرائم اعمال، قلم تشریع، قلم مؤاخذه، قلم عقاب و و و اینا، قلم سؤال اینا. حالا اینجا محقق خویی این حرف را ایشونه، ایشون فرموده رفع القلم عن السبی، چون خدا فرموده شاره داره میفرموده، یعنی قلم تشریع، قانون گذاری، چه قانونگذاری تکلیفی چه قانونگذاری وضعی. فلذا میگه آقا بر اموال سبی خمس تعلق نمیگیر، بر اموال سبی، اموال زکوی سبی زکات تعلق نمیگیره. خدا فرموده آقا اینا از دایره تشریع خارجن، نه حکم وضعی دارن، نه حکم تکلیفی دارن، نه یجب الصلات دارن، نه یجب الصوم دارن، نه اینکه یک پنجم مالت از باب خمس، نه زکات نصابهای مختلف ندارن. اینا قلم تشریع رو معنا کرده ایشون. خب این یه معنی. خب اگه گفتیم قلم تشریع برداشته شده، خب بس بر مدعای ما دلالت میکنه دیگه. یعنی شارع قلم تشریع یعنی برای اینا نگفته، نفرموده راجع به اینا تأسیس شرکت میکنید، تأسیس صندوق میکنید، تأسیس بانک میکنید، قلم تشریع نداره دیگه. یعنی حکم وضعی من اینجا ندارم، حکم به نفوذ به صحت ندارم. منوشه میشه چرا؟ بعد از تکلیف دیگه اون موقع عقده که هستش، اون وقت میشه عقدش، اون زمان دیگه قلم تکلیف رو داره چون بالغ شده، اما قبل از اون بالغ نیست، نه اون وقت نداره. بله؟ نه کلالفظ نگفتیم، حساب میگویم نگفتیم کلالفظ. یقول و بعد مثل اجنبی که عقد جاری میکنه، بعد اون که اجنبی بوده. یقول و بعض الفقها ها معنا حدیث رفع القلم عن السبی والمجنون هو ان هؤلاء خارجون عن کتاب التشریع والجعل، جعل احکام، سواء اکان حکما وضعی، یا اون جعل و تشریع حکم وضعی باشه یا تکلیفی باشه. لذالک به خاطر این که سواء کان حکما وضعی او جعلی، میگن اطلاق داره هر دو رو شامل میشه، تمسکو بهی به این حدیث رفع قلم لنفی الحکم الوضعی کدفع الزکات والخمس و امثال ذلک. این تقریب اول که پس قلم تشریع برداشته شده به تناسب اینکه گویندش شارعه، گویندش مشرعه. از تقریب ثانی، تقریب ثانی اینه که ما کار نداریم حالا گویندش هر کی میخواد باشه، ولی حسب متعلق یدل علی عموم. اینجا فرمود رفع القلم متعلق حسب کرده، بالاخره قلم چی؟ قلم تکلیف، قلم مؤاخذه، قلم عقاب، قلم عفو. پس حسب متعلق گفتن یدل علی در اصول یکی از مواردی که میگن عموم فهمیده میشه حسب متعلقه. اینجا هم بگیم که از تقریب الثانی لم تذکرها هذه الاحادیث قلما خاصا، لم تذکر هذه الاحادیث قلما خاصا که قلم المؤاخذه مثلا، و مقتضا حسب المتعلق العموم و هو رفع ای قلم انها، یعنی عصبی و مجنون، به ما فیه قلم التشریع، که قلم تشریع هم در ضمن وجود داره، پس قلم تشریع هم برداشته شده. فرق این با قبلی اینه که این بعدی میگه همه قلم ها برداشته شده به خاطر این قرینه. اون قبلی میگفت فقط قلم تشریع، اونم با اون قرینه میگفت. این به خاطر حسب متعلق میگه، اون به خاطر اینکه گویندش میگه. از تقریب الثالث ان القلم مطلقون یا ام قلم تشریع به اطلاق لفظی. تقریب سوم اینه که نه، ما به خود قلم نگاه میکنیم، میگیم ما قلم های مختلف داریم، قلمی که یکتب و بهت تکلیف، قلمی که یکتب و بهت تکلیف وضعی، قلمی که یکتب و بهت مؤاخذه، قلمی که یکتب و بهت عفو. پس خود قلم اقسامی داره، حساسی داره. شارع فرمود رفع قلم شده، پس این اطلاق داره، این قلم همه حساس شامل میشه، مقید به قلم خاص نکرده که. درست مثل اینکه گفت الماء طاهر، میگیم آب اقسامی داره، ماء بحر هست، ماء بئر هست، ماء مطر هست، چه هست اطلاق. اینجا میگیم قلم چی هست، قلم چی هست، قلم چی هست. یکی از قلم قلم تشریعه، فرمود قلم برداشته شده، پس قلم تشریع به اطلاق شامل میشه. این هم خب دیگه بقیه‌اش رو اگه بخوام بخونیم اون اشکال آقایون که میگن شما فلان صلی الله